آزادی مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، شماتون بخیر. نشر سیم و نیوی مجله شامگاهی روز سی شنبه 6 سپتامبر سال 2011 میلادی را برای شما از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است و در شهر دوشنبه نهی شب. این نشر مجله شامگاهی را هم با چشم اندازی به اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم نشر اخبار امروز همکارمان میرزای سلیم پور است. بفرمایید.
تشکر. شب بخیر شنونده عزیز. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. یک کاروان نیروهای قذافی امروز به پایتخت نیگر رسید. روسیه و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان در کابل یک مرکز ضد مواد مخدر خواهند ساخت. فرمانده سابق ارتش یوگسلاویا به 27 سال زندان محکوم شد. امروز دوشنبه پلازا بلندترین ساختمان در تاجیکستان افتتاح یافت. تفصیل خبرها. دست کم یک کاروان نیروهای صادق به مأمور قذافی وارد همسایه کشور نیگر شده است. بنابر خبرها تا 50 ماشین به رهبری رئیس خدمات امنیت قذافی امروز به نیامی پایتخت نیگر رسیدند، اما هنوز معلوم نیست که آیا کدامی از خانواده قذافی نیز در این کاروان هست یا نه. تلویزیون العربیه از قول وزیر خارجه نیگر محمد بازون گفت که خود قذافی در این کاروان نیست. سخنگوی قذافی موسی ابراهیم به تلویزیون عربی سوریه گفت که قذافی در داخل لیبی است.
وضع سرهنگ مؤمر قذافی خوب و اراده اش عالی است. او در لیبی است، در مکانی که این گروه ها به او رسیده نمی توانند.
با این حال مقامات نوی لیبیا میگویند مذاکرات را با رهبران قبایل به خاطر تصرف آرامانه بنی ولید یکی از آخرین پایگاه های قذافی ادامه میدهند. روسیه و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان جهت تاسیس یک مرکز منطقوی مبارزه با قاچاق مواد مخدر توافق کردند. قرار است این مرکز تا پایان سال جاری در کابل و فعالیت شروع کند. توافق در این باره امروز در انجام یک انجمن مبارزه با مواد مخدر در پایتخت افغانستان بین مقامات زیردخل این چهارگانه به دست آمد. دادگاه جنایت جنگ سازمان ملل فرمانده سابق ارتش یوگسلاویا مامچیلو پریشیچ را با جرم قتل و حمله ها علیه مردم ملکی در سالهای جنگ بوسنیا و خرواتیا به 27 سال زندان محکوم کرد. دادگاه هیگ پریشیچ 67 ساله را در تامین مالی و فنی سربهای بوسنیا و خرواتیا و کمک در جنایت جنگ مجرم شناخت. او این اتهامات را رد میکند. ترکیه روابط تجاری و دفاعیش با اسرائیل را نیز متوقف کرد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان از پورا متوقف شدن روابط تجاری و نظامی و در بخش صنعت دفاعی با اسرائیل خبر داده است. ترکیه قبلا در پاسخ به سرکشی اسرائیل از عذرخواهی برای هلاکت 9 فعال ترک که سال 2010 در جریان عملیات اسرائیل به یک کاروان کشتی های راهی نوار غزه کشته شدن، سفیر اسرائیل را اخراج کرده بود. ایران تصمیم ترکیه برای استقرار یک شبکه رادار ناتو در قلمروش را به بادی انتقاد کشید. ترکیه هفته پیش گفت با استقرار رادار که حمایت اعضای ناتو از تهدیدهای ناشی از خارج اروپا از جمله از ایران را به هدف دارد راضی شده. از این شبکه باید تا پایان سال فعال شود. تلویزیون ایران از قول وزیر دفاع کشور احمد وحیدی گفت ایران یگانه تجاوز به منافع ملی اش را تحمل نخواهد کرد. وحیدی همچنین گفت که ایران حضور آمریکا و غرب را مایه نگرانی و حضور دشمنانه نسبت به کشورهای مسلمانی میشناسد. ادامه اخبار. امروز در پایتخت تاجیکستان مرکز تجارتی دوشنبه پلازا افتتاح شد. شوکت سعید و سخنگوی شهرداری دوشنبه گفت بلندی این بنای 22 قبطه 92 متر بوده، برای بنیادش از بودجه پایتخت 160 میلیون سومانی جدا شده بود.
دوشنبه پلازا در تجربه معماری و ساختمانی کشور نخستین انشاءات بلند آشانه 20 آشانه‌دار به شمار می رود. تمام انشاءات مذکور با استفاده از پتانسیل ساختمانچانی وطنی بنیاد گردیده است.
این ساختمان اکنون بلندترین بنا در تاجیکستان محسوب می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان از 7 سپتامبر به امکان زبان قرقیزی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری شروع می کند. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی روز 3 اکتبر قرقیزستان 78 نفر داوطلب شدند و قناعت عبدالقادیرف نماینده کمیسیون انتخابات گفت آنها هر روز 5 نفری را امتحان زبان خواهند گرفت. امتحان زبان داوطلبان قرقیز باید تا 25 سپتامبر انجام شود. فردا 7 سپتامبر نخستین قطار مسافربر در مسیر خوجند مسکو به راه درآید. رهبر وگزل خوجند سعید جان غفوروف با زپلس گفت قطار نخستین بعد از ظهر 7 سپتامبر با 430 مسافر عازم مسکو خواهد شد. قرار است حرکت در مسیر خوجند مسکو هفته یک مرتبه سرعت بگیرد. طول سفر 3 روز را تشکیل می‌دهد. سعید جان غفوروف گفت تاکنون توسط خوجند تنها قطار اندیجان مسکو حرکت می‌کرد، ولی حرکت مستقیم از خوجند به پایتخت روسیه تا حال وجود نداشت.
تشکر میرزای سلیم پور بود با نشر اخباری توزه اولان و تاجیکستان. اخبار جهان رو از دیگر منبع خبری ما از سمانه اینترنتی با دو زبان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخطی چند گزارشی مجله خبری. جنرال های قذافی به نیجر فرار میکنند. آیا نبردها در لیبیا به زودی ختم خواهند شد؟ چرا در تاجیکستان فضای مکالمه موجود نیست؟ حرف های ناگفته آیا واقعا هم باعث تولید رژیم خودکامه و تهدید به استقلالیت دولت میشوند؟ و حضور حضور مرزبان های روس هم در تاجیکستان کم رنگ خواهد شد؟ چرا نظامیان روس برای بازگشت دوباره به مرزهای جنوبی تاجیکستان پای فشاری نمی کنند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. امروز کاروان ماشین و زیره پوشو از لیبیا وارد شهر اغادیس واقع در قسمت مرکزی کشور نیجر شد. با نوشته خبرگزاری ریترز تقریبا 250 ماشین و زیره پوشو از طریق قلمرو بیابانی الجزایر به اغادیس آمد. ساکنان محلی به خبرگزاری گفتند که کاروان را نظامیان نیجر و سربازان سراپا مسلح قبیله توارخ ها یا توارگ ها همراهی میکردند. خبری به نیجر آمدن نیروهای وفادار به رهبری سقوط کرده لیبیا معمر قذافی را منابع نظامی فرانسه و خود نیجر هم تایید کردند. یک افسر فرانسوی در صحبت با ریترز حد زده است که پسر کلونی قذافی سیف الاسلام و چند جنرال ارتش قذافی از طریق کاروان زیره پوشو وارد شهر اغادیس شدند. در شهر اغادیس فرودگاه موجود است و از آنجا به نوشته خبرگزاری ها قذافی و اهل خانواده و اعضای حکومتش می توانند به دیگر کشورها از جمله به بورکینو فاسو پرواز کنند. مکان بود و باش خود قذافی تا حال معلوم نیست. منابع نظامی فرانسه میگویند که اگر قذافی به نیجر نرفته باشد پس شاید روزهای نزدیک به بورکینو فاسو برود که مقاماتش به او پناهگاه سیاسی پیشنهاد کردند. یادآور میشویم از این پیش دیگر پیوندان قذافی خانومش و دختر و دو پسرش به الجزایر فرار کرده بودند. کارشناسان نظامی با نقطه اشاره میکنند که هواپیماهای نظامی ناتو از عبور کاروان بزرگ ماشین و زیره پوشهای نیروهای وفادار به قذافی از مرز لیبیا جلوگیری نکردند. دبیر کل ناتو اندرس فوگراسموسن در پاسخ به این ادعا گفت که حمله به پیوندان و نزدیکان و حتی به خود قذافی بیرون از مندات است که سازمان ملل متحد برای پیمانی ناتو مقرر کرده است. و اما آیا با فرار نیروهای قذافی و پیوندان رهبری سقوط کرده لیبیا به کشورهای همسایه جنگ در کشور خاتمه خواهد یافت یا شاید قذافی با نظرداشت ثروت و سرمایه‌اش در خارج نیروی نو و بزرگتر آماده کرده با مدد قبیله با نفوذ چون توارق برای دوباره تحت نظارت گرفتن لیبیا تلاش میکند؟ پاسخ این سوال‌ها را ما در یک صحبت از کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن علیرضا نوری‌زاده خواستیم. او میگوید
در واقع دولت فرانسه تضمین گرفته برای اینکه آقای قذافی و خانوادهش از راه نیجر به بورکینافاسو برن و در اونجا در امن و امان باشن. این یک روایته. اگر این روایت درست باشه قذافی دیگه دنبال دردسر نخواهد بود، چون به هر حال در صحنه جنگ و باخته و این امیدواری رو خواهد داشت که بنشینه و احتمالاً از دور تحریک میکنه و امیدوار باشه که بین خود دولت انتقالی، شورای انتقالی و گروه‌های دیگر درگیری به وجود بیاد و وضع لیبی به هم بریزه، ولی به هر حال او مستقیماً دخالتی آنچنان نخواهد داشت. روایت دیگر نه، میگوید که قذافی پول زیادی داده فرار کرده و این امیدواری رو داره همونجور که شما اشاره کردید که بتونه با مزدورانی از تبارق و همینطور از نیجر، از چاد، از کشورهای دیگه سودان یه ارتش مزدور درست بکنه و جنگ چریکی راه بندازه. اینم یه روایت. اما در هر دو صورت به گمان من قذافی پروندهش تموم شده.
منظورتون از تموم شدن پرونده این است که قذافی بعد از فرار امکان دوباره بازگشت به لیبیا رو نخواهد داشت؟
ببینید هر روز که میگذره حتی برای اونایی که طرفدارش بودن ابعاد تازه‌ای از جنایات قذافی آشکار میشه. مردم چشم و گوششون داره باز میشه، میبینن 42 سال این مرد با داشتن صدها و صدها میلیارد دلار هیچ کاری برای کشور نکرده، به طوری که لیبی امروز از نظر پزشکی، از نظر صنعتی، فرهنگی، کشاورزی عقب مانده تر از بعضی کشورهای عقب مانده آفریقاست، در حالی که ثروتمندترین کشوره. بنابراین به نظر من قذافی دیگه جایی در میان مردم لیبی نداره، فقط احتمالاً ممکنه بتونه تحریک کنه، یه عده رو به کشتن بده. به هیچ رو جای او رو نمیشه با صدام حسین مقایسه کرد که به هر حال در طول دوران حکومتش یک دولت هم ساخته بود. در لیبی دولتی وجود نداره. خود قذافی مدعی بود که لجان شعبی یا کمیته های مردمی کشور اداره میکنند. هر جو مرجی که در لیبی هست در هیچ جای جهان نبود، اصلا معلوم نبود چه کسی سیاست گذاره، چه کسی سیاست خارجی رو اداره میکنه، چه کسی امور مالیه رو در دست داره. پسرانش هم که ریخته بودن، دامادش، شوهر خواهرش، اینا بودن که یک مافیای فامیلی کشور رو اداره میکرد. من فکر میکنم پرونده قذافی رو باید تمام شده تلقی کنیم. منتها بعضی مرده ها هستن که به ضرب ماشینالات زنده نگرشون میدارن. قذافی هم فعلا پول داره که همون ماشینالاتی که میتونه یه مقدار زنده نگرش داره.
تشکر. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن بود که با او در اطراف فرار نیروهای وفادار به معمر قذافی از لیبیا صحبت میکردیم.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی.
آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. عدم ایجاد شرایط برای مکالمه میانی احزاب و مردم و دولت راه را سوی رژیم خودکامه هموار میسازد و به استقلالیت کشورم تهدید میکند. این نتیجه گیری شرکت کنندگان صحبت میز گرد است که تحت عنوان ایجاد فضای مکالمه در تاجیکستان و جهان امروز در شهر دوشنبه برگزار شد. نشست را سازمان امنیت و همکاری در اروپا، مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و بنیاد فرهنگی به نام زیادالله شهیدی سازمان دادند. در این صحبت میزگرد همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان هم شرکت داشت و حالا همراه گزارش او را در این باره میشنویم.
با تأکید مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، عدم ایجاد شرایط برای گفتگو یا مکالمه در داخل جمهوری میان احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مردم و دولت در رشد جامعه مانع ایجاد می‌کند و وجود تنها مونولوگ یا گفتگو با خود برای امنیت جامعه خطری جدی دارد. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی در یک میزگرد که ایجاد فضا برای گفتگو در تاجیکستان و جهان عنوان شده بود گفت که در جمهوری فضای گفتگو وجود ندارد. جناب شریفوف افزود
تو сегодня у нас получается опять же где-то монолог где-то получается диалога нет не хотя мы говорим с оппозицией вот
در حال حاضر در جمهوری تنها فضای مونولوگی یا یعنی گفتگو با خود حکم فرماست. فضای گفتگو و یا مکالمه وجود ندارد. به این دلیل یک مکانیزم نیز وجود ندارد که مردم و حکومت را به هم بیارد. به نظر من ایجاد و وجود فضای مونولوگی شاید در یک مدت کوتاه برای دولت ضرور باشد، ولی در صورتی که این فضای مونولوگی یعنی گفتگوی دولت با خود طولانی باشد، مردم از آن بیزار می شود. برای مثال یک ناطق هرچند بزرگ باشد هم بعد از سخنرانی های طولانی بدلی همه میزند.
Но когда это очень длительное время происходит, это надоедает.
با اعتقاد سهراب شریفوف در جامعه باید فضای حکمران باشد که طرفها توان و فرهنگ شنیدن نظر یکدیگر را داشته باشند. در آن صورت به گفته او جامعه رشد خواهد کرد. به قول او ناکامی رژیم های خودکامه حکومت داران برخی از کشورهای عربی و شکست آنها نیز در عدم ایجاد فضای گفتگو در جامعه بود. از سوی دیگر عدم وجود فضای گفتگو در میان تمدن شرق و غرب نیز وجود دارد که باعث اختلاف نظرها و درگیری ها شده است. سهراب شریفوف روز گذشته در یک کنفرانس با مناسبت استقلال تاجیکستان گفته بود که بازگشت به نظام اداره خودکامی می تواند به آینده استقلال تاجیکستان خطری جدی ایجاد کند. جناب شریفوف در این میزگیر دلیل ایجاد نشدن فضای گفتگو در جمهوری را شرح نداد، ولی به اعتقاد رشید غنی عبدالله تحلیلگری امور سیاسی دلیل اصلی نداشتن اعتماد اعتماد به نظری مخالف است که رژیم حوصله شنیدن آن را ندارد.
اینو باوریاشون حتی شکلی ترس رو در پیدا کرده ایستاده است. وقتی که آدم گرفتار ترس می شد و بالاخره حرکت برای از بین بردن منشأ همون ترس است. این همین یک چیز واقعیت امروزه متاسفانه در همین جا است.
منیرا شهیدی رئیس بنیاد فرهنگ زیادالله شهیدی که این میزی گیر را در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان داده است، وجود حسن تفاهم در جامعه تاجیکستان را مهم خواند و گفت:
Я считаю, что обязательно нужно создать национальную программу.
برای ایجاد فضای گفتگو در جامعه، دولت تاجیکستان را ضرور است یک برنامه ملی را در رابطه با فضای گفتگو تهیه و تصویب کند تا علم، فرهنگ و سیاست را متحد سازد.
По поддержке Союза науки и искусства.
با باوری شرکت کنندگان این میزگیرد، نبودن فضای گفتگو و مکالمه میان حکومت، مردم و احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی دولت را به سوی رژیم خودکامه میبرد که استقلالیت دولت را در آینده به خطر جدی مواجه خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها با پیامدهای عدم وجود فضای مکالمه میان دولت، مردم و گروه‌های سیاسی و اجتماعی در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
برپای سازش اخیری که میان دوشنبه و مسکو حاصل شده است، زمان حضوری پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان هم تمدید خواهد شد. اما بر مبنای سازشنامه‌ای که چند روز پیش زیریان دمیتری مدودف و امام علی رحمان امضا گذاشتند، شرایط بودباش گروه مرزبان‌های روسیه در تاجیکستان کلا تغییر کرده است. سوال مطرح حالا این است که برپای کدام معاملات تاجیکستان و روسیه با چنین توافقات دست یافتند. گزارشی را احمد کریمی دولت از شهر دوشنبه.
بر اساس سازشنامه نوی که میان تاجیکستان و روسیه در مورد همکاری های مرزی به امضا رسیده است، اینستیتوت مشاوران روسی به صورتی که از سال 2005 تا کنون عمل میکرد، عملا وجود نخواهد داشت. این هیئت دیگر از مشاوران عبارت نیست و بر اساس نظامنامه نو تنها در صورت ضرورت متخصصین روسی به همتایان تاجیک خود کمک خواهند کرد. اینچنین این نمایندگی دیگر وکالت گروه فوری را نخواهد داشت و حق پیش بردن کار اپراتیوی را نیز در تاجیکستان نخواهد داشت. هیئت شخصی این گروه مرزبانی روسیه در تاجیکستان از 350 نفر تا حدود 200 نفر کاهش پیدا میکند، در حالی که جانب تاجیکستان تا حدود 30 نفر کاهش دادن تعداد هیئت نمایندگی نو را پافشاری میکرد. اکنون هیئت نوی نمایندگی مرزبانی روسیه در تاجیکستان تا سال 2016 با وکالت و صلاحیت های محدود باقی خواهد ماند. اما چیزی که بیشتر جلب توجه کرده، خبرها راجع به توافق مسکو و دوشنبه درباره توافق بر سر تمدید زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته بود که روسیه و تاجیکستان راجع به تمدید مهلت حضور پایگاه نظامی روسیه تا 49 سال دیگر به سازش رسیدند و اکنون سوال مطرح این است که چی موضوع اصلی مورد معامله دو جانب قرار گرفته بود، یا انقترش بر عوض چی تاجیکستان به شرایط روسیه تن در داد، در حالی که شرط اصلی تاجیکستان برای تمدید حضور پایگاه روسیه و استفاده از پایگاه عینی پرداخت مبلغ نقد بود. بیانیه مدودف از جانب مقامات تاجیکستان نه تشریح شده است، نه رد و یا نه تصدیق. اما برخی دیگر کارشناسان به این نظرند که روسیه فرصت مهمی را برای مذاکره در مورد خواسته های خود انتظار شده و آن هم انتخابات پیشروی ریاست جمهوری تاجیکستان است که قرار است در سال 2013 دایر شود. امنیتی عبدالنظر تحلیلگر تاجیک میگوید تاجیکستان عملا نمیتواند در نزد روسیه شرط بگذارد و این معامله میان گروه حاکم در تاجیکستان و روسیه صورت گرفته است و در این میان منافع اصولی تاجیکستان مطرح نیست، بلکه تنها شرط به گفته او حمایت روسیه از امام علی رحمان و در قدرت باقی ماندن او بعد انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده است. آقای عبدالنظر میگوید:
جناب رحمانوف در همه روزا به همه چی در کدام مسائل باشد و مسائلی که هدف روسیه را
عملی میکنند همیشه راضی میشوند.
اما کارشناسان دیگر میگویند که قدرت موضوع اصلی است که در پس منظر این مذاکرات حتما مطرح بوده، اما به صورت رسمی بحث سر آن صورت نگرفته است. یوری بیالی تحلیلگر مسائل امنیتی در روسیه میگوید مسکو از رحمان در شرایط کنونی حمایت میکند و رحمان هم دیگر چاره ای نداشت به جز از آن که به خواسته های مسکو تن دهد، زیرا او در روبروی عمل های انجام شده قرار گرفت. آقای بیالی میگوید او میگوید موضوع کلیدی این است که نیروهای غربی از افغانستان خارج میشوند، طالبان و نیروهای دیگری تندرو نظیر حرکت اسلامی ازبکستان فعال خواهند شد که در آینده شاهد حرکت آنها به سوی شمال خواهیم بود، به سوی تاجیکستان، ازبکستان و چین. و روسیه راه دیگری بجز از تحکیم حضور نظامی خود به منظور جلوگیری از این تهدید فزاینده نداشت. از سوی دیگر فرماندهان بجز ملا عبدالله نیز از جمله تاجیکان وجود دارند که نفوذ دارند، رفت و آمد میکنند و علاقه های هم دارند. به یک معنا طوفان نزدیک میشود و پرزیدنت رحمان تهدید واقعی را از این ناحیه احساس میکرد. او اطلاع کامل در این باره در اختیار دارد و احساس نمود که بدون روسیه به این طوفان پاسخ گفته نمیتواند و به این دلیل با تمدید حضور پایگاه روسیه توافق کرد.
Грубо говоря, гроза приближается, и президент Рахмон это не может не понимать.
Аммо бархи дигар аз таҳлилгарон боз ҳам ба ин боваранд, ки таърихи соли 2004 дар муносиботи ду кишвар такрор хоҳад шуд. Он замон низ дар остонаи интихоботи риёсати ҷумҳурӣ Тоҷикистон ва Русия ба баҳси худ роҷеъ ба пойгоҳи низомӣ поён доданд ва душанбе ба истилоҳ ба сурати ройгон ҳузури пойгоҳи низомии Русияро иҷоза дод. Аммо дар музокироти соли 2004 низ аз чизе ки коста шуд нирӯҳои марзбонии Русия дар Тоҷикистон буд, ки баъди 110 соли ҳузур марзҳои Тоҷикистон бо Афғонистону Чинро ترک نمودند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شروع از سال نوی تحصیل آموزگاران تاجیک سوگند صداقت به دولت و به پیشه خود را یاد خواهند کرد. وزارت معارف تاجیکستان اخیراً نمایندگی به مقام آموزگار در مؤسسه های تعلیمی توصیه نامه ای را تهیه کرده است که در آن متن سوگند معلمان مکتب هم آورده شده است. سوگند یاد کردن آموزگاران تا کجا ضرور است و کارشناسان و معلمان درباره این نوآوری وزارت معارف چی نظر دارند؟ از گزارش همکارمون در شهر دوشنبه میرزا نبی خالی
وزارت معارف تاجیکستان در زمینه یک توصیه نامه دایر به مقام آموزگار در مؤسسه های تعلیمی سوگند نامه آموزگاران را تهیه کرده است که شروع از سال نو خوانش از طرف استادان یاد کرده می شود. این توصیه نامه از پنج بند عبارت می باشد که مناسبت آموزگار را با شاگردها و مناسبت معلم را با پدر و مادران شاگردها مشخص کرده است که در بند پنجم این توصیه نامه متن سوگند نامه آورده شده است. رجب علی سنگوف سرمتخصص ریاست علم و اینوواسی وزارت معارف تاجیکستان دایر به متن این سوگند نامه چنین می گوید:
من همچون آموزگار کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف را اساس نموده با درک مسئولیت عهده‌دار می شوم که به کار تعلیم و تربیت صدقاً مشغول می شوم. احترام، شان و شرف و اعتبار همکسبان، تعلیم گیرندگان، پدر و مادران و دیگران را به جا آورده به مقابل همه گونه ظهورات نامطلوب برآمد می نمایم و همچون طرفدار تحمل پذیری در همه گونه حالت ها توصیه های مقام آموزگار را قبول و اجرا می نمایم.
این متن اصلی سوگند نامه می باشد که آموزگاران قبل از وارد شدن به سیبخانه ها باید یاد کنند. اما در صحبت چند آموزگاران مکتب های همگانی شهر دوشنبه گفتند که با آغاز سال نو خوانش هنوز نه متن سوگند نامه را دارند و نه توصیه نامه را گرفتند. سعیده گلپاچایه و آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه سینای پایتخت میگوید که الحال آنها و شاگردانشان به برنامه تجلیل استقلالیت کشور جلب شدند و هنوز در مکتب نظام معمولی خانش جاری نیست. وزارت معارف تاجیکستان در حال این سوگندنامه و توصیه نامه آموزگاران در مؤسسه های تعلیمی را تهیه کرده است که در اوائل ماه آوگوست قانون مسئولیت پدر و مادر به اجرا درآمده بود و بند و فصل های این توصیه نامه تقریبا مشابه همین قانون می باشد. حقوق شناس تاجیک ظفر قربانوف که قبلا با پیشه آموزگاری مشغول بوده است می گوید که مزد ناچیزی مکتب، شرایط ناکفایی تعلیم و پرورش در مکتب ها، بی ربط و بی بند و باری در مناسبت وزارت معارف به مکتب و معلم و شاگرد او را وادار کرده است که به صاحبکاری دست زند. به قبل ظفر قربانوف وزارت معارف به جای توصیه‌نامه ها و سوگند ها بهتر می بود طلبه ها را از کوچه ها که به بچه های خیابانی تبدیل شدند با برنامه های ویژه به صفخانه ها برگرداند.
حکومت ها باید باشن تا حتی رئیس های جماعت ها باید سوگن یاد کنن که در خدمت دولتی وفادار خدمت میکنن و مثلا از حقوق قانونی شهروندان حمایت میکنن، ولی چونی نیست. چرا من از آماده هم معلم که یک خدمتی جمعیتی است، نه اینکه دولت ها و این درجه آمادن که باید ما معلم سوگن یاد کنن.
توصیه نامه وزارت معارف تاجیکستان که سوگند نامه آموزگاران جزی از آن می باشد ارزش حقوقی نیز دارد. اگر در مکتب ماجرا و یا خرخشه سر زد، در زمینه قانون مهنت تاجیکستان آموزگار و یا شاگرد و یا والدان به جزا کشیده می شوند. حقوق شناس وزارت معارف تاجیکستان سید ولی قادروف در رابطه با این میگوید:
به صورتی که قاعده داخلی را وارد نکرد، طبق کدکس مهنتی جوابگر نظامی کشیده می شود.
همین طور این برای نخستین بار است که در تاجیکستان آموزگاران با شروع تعلیم و تدریس در مکاتب همگانی این سوگندنامه را در شورای عالی مؤسسه تعلیمی به زبان آورده وارد سنخانه ها می شوند. این سوگندنامه به استادان دانشگاه های عالی دخل نداشته است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
سوگندنامه آموزگار که قرار است از این بعد در آغاز سال نو تحصیل از سوی معلمان مکتب ها یاد کرده شود و در پایان این نشر مجله شامگاهی نوگانی های فوتبال را از همکارمان نرز الله لطیف میشنویم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در دور دومی سبقه گروهی جام جهان 2014 در منطقه آسیا از تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 شکست خورد. این بازی گروهی 36 سپتامبر در ورزشگاه یانگاکدوی شهر پخنیان برگزار شد. گل را در نیمه اولی بازی در دقیقه 14 پک نام چول به ثمر رساند. در این بازی در ایت دسته تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علیمجان رفیکوف همگی 13 فوتبال باز شرکت داشت که 12 نفر از تیم استقلال دوشنبه و تنها یک نفر خورشید محمودوف از دسته ریگر تدزی ترسونزاده بودند. ولی لیگیانیر فرهاد واسیف که رهبران باشگاه فوتبال شینیک او را تنها به بازی با تیم ملی ازبکستان جواب داده بودند، باز به شهر یاروسلاو روسیه برگشت و در بازی مقابل کره شمالی اشتراک نداشت. اسرائیل شریپوف مربی معروف فوتبال تاجیک در باره بازی های تیم ملی کشور به رادیوی آزادی گفت:
هرچند که بازی را ما ندیده باشیم، هم از نتیجه بازی خبردار هستیم. 0-1 باخت، به این باخت نگاه نکرده نتیجه بد نیست، برای که هر سه حریفی که دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی میکند دسته ها خیلی قوت هستند.
یادآور میشوم دسته کره شمالی در دور اول در سفر از تیم ملی ژاپن با حساب 0-1 شکست خورده بود. تیم منتخب تاجیکستان نیز با همین حساب در میدان خود از تیم ملی ازبکستان مغلوب گشته بود. دسته تاجیکستان بازی سومش را 11 اکتبر در سفر با تیم ملی ژاپن قهرمان فعلی آسیا انجام خواهد داد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که دوره دومی سبقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با 3 بازی آغاز یافت. نتایج بازی ها چنین است: دنغره ناحیه دنغره زرفشانی شهری پنجکنت 1-2، حاصلات ناحیه فرخور رومی ناحیه جلال الدین رومی 4-3، لکماتیو دوشنبه هولبوکی ناحیه واسه 1-2. در همین حال در جدول مسابقات تیم زرفشان با 30 امتیاز در جای اول قرار دارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های فوتبال را با هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و مهمان آزادی را می‌شنوید. من سید قاسم قیامپور باشم. تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
وقتی که بوی بارو میپیچه توی جنگل، تقاقی از لطافت میشه یه تاق اخبر. وقتی که ابری میشه چشمای سبز بیشه، دستای خیس بارون میمونه روی شیشه، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم، ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم، حالا شبا که نیست.